نکردند همین اندازه مأمورم از تو جدا نشوم تا به کوفه ات برم. اکنون که از کوفه آمدن عباداری، راهی برگزین که نه به کوفه روی نه به مدینه بازگردی، و این راه طریق عدالت است میان من و تو، تا من به امیر نامه نویسم و تو نیز نامه به یزید یا عبیدالله فرستی، شاید خداوند امری پیش آورد که من بیگزند برهم و مبتلا به کار تو نشوم. پس از این راه سیر کن. خب، این بخشی از ترجمه نفس المحموم بود به قلم یکی از دوستان عزیز و ارجمندم جناب یاسین حجازی. باز هم از قلم ایشان برای شما خواهم خوند و امیدوارم عمری باشه که در برنامه‌های دیگر بتونیم خدمتتون برسیم. خدا حافظ.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده. برنامه بعدی که از رادیو سبا تقدیم حضورتون میشه، هشت خان.
همه ی تاریخ در اینجا حاضر است.
هشت خان،
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدید. برنامه هشت خان اختصاص داره به خوانش داستان‌های کوتاه، بلند و رمان‌های ادبیات دفاع مقدس. در این برنامه بخشی از رمان پل معلق رو میشنوید، نوشته محمد رضا بایرامی. درباره پل معلق پیش از این گفتم که داستانی است درباره زندگی پسر نوجوانی، سرباز جوانی در جبهه‌های جنگ، که در میانه روایت با گذشته او هم آشنا میشیم. فضاهایی که محمد رضا بایرامی در این قصه برای ما ترسیم میکنه تعلیق میان گذشته و زمان حاله و شاید اون روایت و خلاصه روایتی که خود بایرامی بهش اشاره داره که روایتی از زندگی سرباز جوانی که در گوشه پرت از این سرزمین به مرور خاطرات تلخ گذشته نشسته، او به آخر خط رسیده و دیگر نه حال نوشتن داره و نه هوای ماندن. این تعلیق در شخصیت پردازی، در روایت و قصه درونی اثر خودش رو نشون میده. دعوت میکنم پل معلق رو بشنوید از نوشته های محمد رضا بایرامی.
پل معلق. افسری توی گروهان نمانده بود، همه رفته بودن مرخصی. به سختی توانسته بود برای روز جمعه پشت برگه بگیرد. آن شب مادر حسابی شانس آورده بود، اگر میماند حتما جان به لب میشد. تا صبح 4-5 بار آژیر کشیده بودند. بار آخر دمدمه های صبح بود و او با صدای انفجار از خواب پریده بود و دیده بود چند تا از بچه ها جمع شدند جلوی پنجره و بیرون را نگاه میکنند و از آتشی حرف میزنند که سر به آسمان میکشد و از چیزهایی که مرتب منفجر میشد. وقتی بیدار شد دید هوا ابری است. برای همین هم اولش متوجه نشد که مدتی است آفتاب بالا آمده، اما به امامزاده که رسید فهمید ساعتی از ظهر گذشته. آن بالا هوا سرد بود، باد می‌وزید و ابرهای روی کوه کیپ هم ایستاده بودند. فکر کرد حالا چطوری خانواده‌اش را پیدا کند و بعد کنار دره تاکسی پدر را دید با تکه کاغذی که پشت شیشه چسبانده بود به خط نیلوفر. نوشته بود تو کوچه‌ای هستند بالای نانوایی، خانه‌ای که در چوبی آبی رنگی دارد. آنجا اتاقی اجاره کرده بودند رو به حرم و از پنجرهش بجز صحن باغ‌های پایین دست سولغان و کن هم دیده می‌شد، به همراه گوشه‌ای از شهر گرفته و دودآلوده. نگاهش که می‌کردند، نیلوفر بر فراز دودهایی که زکشت سوخته بر پاس را خوانده بود و گفته بود عجب هوایی. روزهایی را می‌گذراند که به نظر می‌رسید دارد با خودش به نوعی تفاهم یا سازش می‌رسد تا همه چیز را آنطور که پیش می‌آید به کاریش نمی‌شود کرد قبول کند. داشت به آرامشی می رسید که آرزویش را داشتند. چیزی که یک شب فهمیده بود خیالی بیش نبوده. خاله زیور می گفت خدا را شکر که مرگی بر مرگی پیشی گرفت و حالا اگر می خواست بگوید شاید می گفت زندگی همه را خار می کند، هرچند نیلوفر را نتوانست. مادر عجله‌ای به بازگشت نداشت. عصر دوباره چای گذاشت و برنج باقی مانده از ظهر را هم گرم کرد تا با شامی بخورند. بعد یاد قدیم‌ها افتاد. آن وقت‌هایی که از فرهزاد و یونجزار می‌گذشتند تا برسند به امامزاده و قاطرها چموش بودند و راه سخت بوده و او همیشه ترس سقوط را داشته و از این خریت قاطرها که همیشه دوست دارند درست از لبه پرتگاه حرکت کنند به سطوح می‌آمده و خدا خدا می کرده که زودتر برسند تا هم از این وضع خلاص بشود و هم از درد پایی که امانش را بریده بوده. پدر گفت تکلیف ما رو روشن کن، امشب هم اینجاییم یا نه، گذشته رو ول کن. کاش می شد، کاش از او پرسیده بود که چگونه می توان این کار را کرد. شاید لازم بود تلاش کند تا بلکه بتواند فکرش را متوجه چیزی غیر از خود بکند. صدفان و پیرمرد دوباره گرم گفتگو شده بودند. پیرمرد شاید سعی میکرد با گفتن بار دلش را سبک کند. حرف زدن در این باره برام سخته. تو شهر جرأت نکردم حتی به نزدیکترین دوستانم چیزی بگم. خیلی دردناکه. نمیدونم میتونین حس کنین یا نه. من پرپر شدن عزیزم را راحت تحمل کردم. اما این یکی کمرم را شکست. همه چی از یه نامه بینام و نشون شروع شد. از خود تهران پست شده بود. اما فرستندش حتما میبایست تو منطقه بوده باشه. فایده ای نداشت که تو تهران دنبالش بگردم. نامه ای بود کوتاه، تسلیت گفته بود و یکم از احسان حرف زده بود، از روزایی که با هم بودن و از رفاقتی که داشتن. بعد خبر رو داده بود. جملاتش مثل سیخ تو چشام فرو میرفت، اونقدر که حتی یه شب پناه بر خدا به فکر نبش قبر افتادم. گفته بود چرا جنازه رو خوب نگاه نکردین؟ چرا نفهمیدین که تیر از کجا و چه فاصله ای شلیک کرده؟ گفته بود ما رو وارد میدون مینی کردن که پست مهندسی مدعی شده بود پاکسازی کرده. گفته بود قتل عام شدیم. گفته بود احسان اولین کسی نبود که برگشت. گفته بود افسر عملیات پشت ستون بود و کلاش یکی از سربازا رو از دستش گرفته بود و گفته بود هر کی جرأت داره از اینجا عقب‌تر بیاد تا نشونش بدم اینجا کجاست و من کیم. و اول زیر پای سربازا رو به رگبار بسته بود، طوری که اونا از حرکت باز مونده بودن و چندتایشون زبون باز کرده بودن به اعتراض که مگه نمیبینین معبر باز نشده. و اون دوباره شلیک کرده بود و این بار گوله به سنگی خورده بود و کمونه کرده بود و درست از فاصله 2 متری. میدونین اول فکر کردم شاید یکی داره سر به سرم میذاره، اما مدتی بعد نامه دومم اومد. این بار منو متهم کرده بود. گفته بود به چه قیمتی داری تن به مصالحه میدی؟ به چه قیمتی میخوای عنوانی رو حفظ کنی؟ از اون وقت دیگه نتونستم آروم و قرار بگیرم. شب و روزم رو نمیفهمم. بارها شب و کنار قبرش به صبح رسوندم. بهش التماس کردم که بیاد به خوابم، که حقیقت رو بگه، که منو از این برزخ نجات بده. اما به خوابم نیومده و من موندم و استخونی تو گلو، طوری که حتی صرفم نتونم بکنم. مگه میتونم بذارم مادرش بویی ببره؟ مادری که گاهی وقتا بیتابی بیش از حد منو میبینه میگه مرد بس کن، خجالت بکش، تا دیگه شورشو درآوردی. منو ببین، عین خیالم نیست؟ و برای این که نشون بده عین خیالش نیست میخنده، میگه خدایا شکرت که پسرمو در راه تو دادم، خدایا شکرت که تو تصادف یا رو تخت بیمارستان نمرد، خدایا شکرت که عاقبت به خیر شد. اما من میترسم. میترسم یه روز نامه بیاد و بیفته دست زنم. تو خونه ما رسم نیست که کسی سرشو فرو کنه تو کار دیگری. فکر نمی کنم زنم پاکتی رو که اسم منو پشتش نوشتن باز کنه. ولی اگه یه روزی کنجکاوی کشیدش به این کار چی؟ ها؟ به این که بفهمه این کیه که گاهی برا شوهرش نامه می نویسه، به این که نام و نشونی خودشو نوشته باشه. سطفان حتما کمی برافروخته شده بود. از صدایش می شد فهمید سادگی کردی پدر جان، یا شایدم بی تجربگی. البته تقصیرم نداری، یا برا تازگی داری این کارا، به سرت نیومده قبلا، در حالی که برای امثال من پیش پا افتاده است. این چیزا چشمه های کوچیک کارای ستون پنجمه. ما تو جبه هم تک و توکی از این افراد داریم، بهشون میگیم کد مخصوصی. بعضیاشون زیر نظرن، اما بیشترشون همین جهان تو شهرها. کارشون هم تضعیف روحیه مردمه، به هیچ کیم رحم نمی کنن. از من میشنوی نزار با این حرفا آرامشتو به هم بریزن. آب به آسیای دشمن ریختی ای خودتو ببازی.
دوستان و شنوندگان عزیز، بخشهایی از رمان پل معلق رو شنیدید. امیدوارم که پسندیده باشید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون باشه.
صبح یک شنبه خوبی رو آرزو می‌کنیم برای شما همراهان عزیز رادیو سبا. امروز هم با برنامه‌های متناسب با این روزها در خدمت شما عزیزان هستیم. در این فرصت فهرست برنامه‌هایی که تا ساعت 14 از رادیو سبا تقدیم حضورتون میشه رو خدمتتون عرض می‌کنم. شش و 45 دقیقه پیمانه‌های صبح. هفت صبح، زندگی به وقت سبا. ساعت 8، تولد یک پروانه. هشت و 45 دقیقه کوچه باقی سبا. ساعت 9، ساده و صمیمی. ده، مهاجرین خاک سر. ده و 30 دقیقه سبامک. یازده، سینما سبا. یازده و 15 دقیقه یک تکه آسمان. یازده و 35 دقیقه مشاعره. دوازده و 10 دقیقه گنج و ترنج. دوازده و 15 دقیقه از جهان داستان. دوازده و 45 دقیقه شکوه بندی. سیزده و 15 دقیقه یک داستان. 13 و 30 دقیقه قول و غزل. 13 و 45 دقیقه آخرین برنامه این بخش همسفر. میرسیم به ساعت 6:45. دعوت میکنم شنونده برنامه پیمانه های سرخ باشید.
پیمانه‌های سرخ. محرم به روایت مرتضی امیری اسفندقه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. و در خدمت شما هستیم دیگر باره با بررسی شعر آیینی، به ویژه شعر محرمی، شعر عاشورایی، شعر کربلایی در ادب معاصر و در برنامه پیمانه های سرخ. نخستین برنامه با زمزمه مثنوی ارجمند قیصر امینپور شروع شد که در برنامه بعدی از مثنوی شکوهمند جناب استاد علی معلم نیز هم یاد خواهیم کرد و خواهیم خواند. آن مثنوی پروپیمان را که در حقیقت پیش از مثنوی قیصر سروده آمده و سرمشق نخستین آن مثنوی است، اما مثنوی قیصر به دلیل روایت تازه‌ای از نی در برنامه نخست زمزمه شد و یک شعر نیمایی کوتاه از او. اما آنچه که در این برنامه خدمت شما یادآور خواهیم شد این دقیقه و نکته است که علاوه بر مثنوی، قالب‌های دیگر هم موضع گرفتند در مقابل موضوع ادب آیینی، به ویژه شعر عاشورایی، و از آن میان قالب سپید، قالب شعر بی وزن از جمله قالب‌هایی بود که درست در روزگارانی که گمان می‌رفت شاید این قالب فقط به کار مضامین ضد آیین دین و مذهب، ضد مکتب می‌آمد، اعلام حضور کرد و زیباترین سروده های عاشورایی، روزه های شعر بلند محرمی اثر طبع دکتر علی موسوی گرمارودی در همین قالب شعر سپید به رخ کشیده شد. آنچه که مهم بود و هست این است که قالب شعر سپید هرگز در انحصار مضامین سیاسی، اجتماعی و مضامین ضد دین و آیین نبوده و نیست و نخواهد بود، اما روزگاری گویا چون این موجی پراکنده شد. در همون روزگاران خط خون از دکتر علی موسوی گرمارودی و بعدها شعرهای شکوهمند و شورمند گنجشک و جبرئیل آسد حسن حسینی، دکتر سید حسن حسینی و نیز زنده یاد سلمان هراتی در همین قالب نشان داد که این قالب در انحصار آن مضامین نیست به زعم برخی فکرها و نظریه ها و تئوری ها. و نمونه دکتر علی موسوی گرمارودی البته نمونه نخست و سرمشق نخستین چنین شعری در چنین قالبی است. درختان را دوست می دارم که به احترام تو قیام کرده اند، و آب را که مهر مادر توست. درختان را دوست می دارم که به احترام توست قیام کرده اند، و آب را که مهر مادر توست. خون تو شرف را سرخ گون کرده است. شفق آینه دار نجابتت و فلق محرابی که تو در آن نماز صبح شهادت گذاردی. در فکر آن گودالم که خون تو را مکیده است، هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم. در حضیل هم میتوان عزیز بود، از گودال بپرس. شمشیری که بر گلوی تو آمد، هر چیز و همه چیز را در کائنات به دو پاره کرد. هر چه در سوی تو حسینی شد، دیگر سو یزیدی. اینک ماییم و سنگ ها، ماییم و آب ها، درختان، کوهساران، جویباران، بیشه‌زاران که برخی یزیدی هست وگرنه حسینی هست. خونی که از گلوی تو تراوید، همه چیز و هر چیز را در کائنات به دو پاره کرد. در رنگ اینک هر چیز یا سرخ است یا حسینی نیست. خونی که از گلوی تو تراوید، همه چیز و هر چیز را در کائنات به دو پاره کرد. در رنگ اینک هر چیز یا سرخ است یا حسینی نیست. آه ای مرگ تو معیار، مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت و آن را بی قدر کرد که مردنی چنان قبطه بزرگ زندگانی شد. خونت با خونبهایت حقیقت در یک ترازو ایستاد و عظمت ضامن دوام جهان شد که جهان با دروغ می پاشد و خون تو امضای راستی است. تو را باید در راستی دید و در گیاه هنگامی که می روید، در آب وقتی می نوشاند، در سنگ چون ایستادگی است، در شمشیر آن زمان که می شکافد و در شیر که می خروشد. در آب وقتی می نوشاند، در سنگ چون ایستاده است، در شمشیر آن زمان که می شکافد و در شیر که می خروشد. در شفق که گلگون است، در فلق که خنده خون است، در خواستن بر خواستن. تو را باید در شقایق دید، در گل بویید. تو را باید از خورشید خواست، در سحر جست، از شب شکوفاند، با بذر پاشاند، با باب پاشید، در خوشه ها چید. تو را باید تنها در خدا دید. هر کس هرگاه دست خیش از گریبان حقیقت بیرون آورد، خون تو از سرانگشتانش تراوان. ابدیت آینه ایست پیش روی قامت رسای تو. در عزم آفتاب لایق نیست، وگرنه می گفتم جرقه نگاه تو. تو تنها تر از شجاعت در گوشه روشن وجدان تاریخ ایستاده ای، به پاسداری از حقیقت و صداقت. شیرین ترین لبخند بر لبان اراده توست، چندان تناوری و بلند که به هنگام تماشا کلاه از سر کودک عقل می افتد. بر تالابی از خون خیش در گذرگاه تاریخ ایستاده ای، با جامی از فرهنگ و بشریت رهگذار را می آشامانی. هر کس را که تشنه شهادت است، نام تو خواب را بر هم می زند، آب را طوفان می کند. کلامت قانون است، خرد در مصاف عزم تو جنون. تنها واژه تو خون است، خون ای خدا گون. مرگ در پنجه تو زبونتر از مگسی که کودکان به شیطنت در مشت میگیرند و یزید بهانه ای دست مال کثیفی که خلط ستم را در آن تف کردند و در زباله تاریخ افکندند. یزید کلمه نبود، دروغ بود، زالوی درشت که اکسیژن هوا را میمکید، مخنثی که تهمت مردی بود، بوزینه ای با گناهی درشت، سرقت نام انسان و سلام بر تو که مظلوم ترینی، نه از آن جهت که اتشانت شهید کردن، بل از این رو که دشمنت این است. مرگ سرخت تنها نه نام یزید را شکست و کلمه ستم را بی سیرت کرد، که فوج کلام را نیز در هم می شکند. هیچ کلام بشری نیست که در مصاف تو نشکند، ای شیر شکن، خون تو بر کلمه فزون است، خون تو بر بستری از آن سوی کلام، فراسوی تاریخ، بیرون از راستای زمان می گذرد، خون تو در متن خدا جاری. شعر بلند و بالا و بالای خط خون، اثر طبع دکتر سید علی موسوی گرمارودی، از جمله شعرهای به نام سپید معاصر در عرصه ادب آیینی است. از اونجا که فرصت برنامه به پایان رسیده، اجازه میخوام از محضر مبارکتون تا برنامه دیگر پیمانه‌های سرخ بخش دیگر شعر سپید دکتر گرمارودی رو با هم زمزمه بکنیم. تا برنامه دیگر، خدا یار، مولا نگهدار.
این کاروان زین کاروان یک شاخ گل جا مانده، طفلی در این ظلمت کده از دیگران وامانده، محمل بدار ای ساربان، گم کردم گلی را، امشب در این صحرای غم گل بی گل را مانده، در ظلمت بیابان بر دیده بینا کشم خاری که در پا مانده، طفلی که از دل بستگی دردانه پدر بود، اکنون در این دشت بلا یک گوش تنها مانده،
صبحتون بخیر عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سبا. امروز هم مثل همیشه میتونید با رادیو سبا در ارتباط باشید و مطالب مرتبط با این روزها رو میتونید برای ما بفرستید از طریق سامانه پیام کوتاه